شامل ذرت رو میدادن و گنجاله سویا میشه. متاسفانه این دوتا قدم کالا هم به طور رسمی قیمتش افزایش پیدا کرده تا یه دو ماه گذشته، یعنی از 1500 تومن به 1750 تومن ذرت رسیده و گنجاله سویا از 2700 تومن به 3220 تومن و چند روز پیش هم جوجه یک روزه از 2900 تومن به 4200 تومن افزایش پیدا کرد و طبیعتاً اینها هر کدومشون تأثیرات بسزایی روی هزینه‌های تمام شده تولید مرغ زنده و مالاً روی قیمت گوشت مرغ خواهد گذاشت و اینها هزینه‌های تولید کننده را افزایش میده و طبیعتاً روی بازار میتونه تأثیر بسزایی بگذاره.
پیش بینیتون چی هست؟ یعنی الان مرغ رو که داریم به هر قیمتی می‌خریم، الان با این افزایش قیمت چه اتفاقی برامون میفته یا برای مرغ میفته؟
ببینید، این بستگی عمده داره به تامین نهاده، توجه می‌کنید؟ یعنی نهاده که یک چیز حدود 67 درصد از هزینه‌ها رو یا نزدیک به 70 درصد از هزینه‌ها رو داره به خودش اختصاص میده، اگر که متناسب تأمین بشه مردارها طبیعتاً آمادگی جوجه ریزی رو دارند و این کار رو خواهند کرد، چون که سرمایهشون از کاری هم نمیتونن بکنن غیر از این، سرمایهشون رو به زمین بستند و اصلا در طول یک سال گذشته هم نشون داده شده که مردارها در واقع نتونستند سود چندانی از تولیدشون ببرن. به طور مثال میگم، ما میانگین فروش مرغدارهامون در سال جاری مرغ زنده 12,303 تومان بوده. خب میانگین فروششون، حالا بگذاریم یه مقطع کوتاهی یه دفعه قیمت بالا رفت مثلا تا 17,000 تومان تا حتی 20,000 تومان هم رسید در طول مثلا یکی دو هفته اول آذر ماه، ولی در کل همین 12,303 تومان بوده، در حالی که هزینه های تولیدشون به طور متوسط نزدیک به 16,000 تومان بوده. و طبیعتاً میخوام اینو بگم که نهایتاً بازار عرضه و تقاضا هست که میاد قیمت رو توی بازار مرغ تعیین میکنه و یه مقداری هم بالاخره دلال ها و کسانی که از مرحله کشتارگاه تا مصرف حضور دارن و در واقع بازارگردانی میکنن، اینها هم متاسفانه به شدت روی بازار تأثیر میذارن.
بسیار خیلی ممنونم آقای کمالی سربستانی از شما. خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خب، خبر گران شدن 1300 تومانی جوجه یک روزه موضوعی بود که خصوصاً با آقای دکتر محمدعلی کمالی سروستانی، مدیر عامل اتحادیه سرسری توانان کشاورزی مرغداران گوشتی صحبت کردیم. همچنان همراه ما باشید و پیامک‌های خودتون رو به سامانه پیامک کوتاهمون به شماره 30367 ارسال بفرمایید. ازتون پرسیده بودیم که به نظر شما حذف قیمت‌ها در آگهی‌های آنلاین مثلا خودرو مسکن که مدتی است اتفاق افتاده باعث افزایش قیمت‌ها میشه یا کاهش قیمت‌ها یا اصلا تأثیری نداره؟ دلیلش هم برامون بنویسید. 30,367. صفر 112 96 در پاسخ به سوال پیمکیمون نوشتن که فقط باعث سردرگمی مردم میشه و افزایش قیمت ها فقط واسه مخابرات خوبه که هزینه قبض و افزایش پیدا میکنه. بحث استرداد مبالغ بلیط‌های خریداری شده از مسافران کرونایی موضوعی هستش که می‌خوایم پیگیری بکنیم ببینیم بالاخره چه اتفاقی میفته، مکانیزمی که قراره این مبالغ استرداد بشه چیا هستش. آقای رفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافری همراهمون هستن، در این باره باشون صحبت میکنم. آقای رفیعی سلام. آقای رفیعی صدای من.
الو سلام، حالتون چطوره؟
سلامت باشین، خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدین به این برنامه. خب بهمون میگید که این استرداد از کجا باید با چه مکانیزمی صورت میگیره؟
ببینید استرداد بلیط‌های کرونایی تقریبا من چند تا مسابقه مفصل هم تو رادیو هم تو تلویزیون جایی دیگه داشتم، قریب یک سال هست الان مردم بلیط خریدن. بخش عمدش به حمدالله بعد از تگیری‌های خود ما نه نهادهای دیگه این استرداد صورت گرفت، ولی بله الان هم هنوز داریم که متاسفانه دوائری هستن که اومدن بلیط گرفتن یا مردم اومدن بلیط گرفتن هنوز پولشون پرداخت نشد. دلیلش هم اینه، دلیل بلیط هواپیما رو میگم، چون شاخصهای دیگه هم وجود داره مثل هتل و ویزا و امثال اینا. راجع بلیط از اتالی سوال کردی، داره میگم ببینیم به عنوان مثال اعلان خارجی اومده اینجا و بعد از این قائل کرونا رفته دیگه نیومده، یا یه اعلان خارجی داریم که بعد از قائل هواپیمای اوکراینی دیگه نیومده.
یعنی پاسخگو هم نبودن اگر نیومدن؟
پاسخگو هم نبودن.
چطور ممکنه؟ بالاخره که یه کسی نظارت میکنه به
نهادهای نظارتی ما باید باشه که این که چرا مردم اومدن پولشون رو دادن بلیتشون رو گرفتن. حالا اگر چنانچه یک آژانسی دائر میشه، این آژانس از یک متولی داره برای صدور مجوزش.
بله.
اون متولی باید بیاد این آژانس برخورد.
کجا هست متولی؟ کدوم دستگاه؟
سازمان هواپیمایی کشوری.
خود سازمان هواپیمایی نظارت.
بله، سازمان هواپیمایی کشوری. یا مثلا ایلان اگر چنانچه میخواد بیاد تو این کشور دفتر بزنه، کارش انجام بده، متولی اجازه ورود این ایلان با سازمان هواپیمایی کشوری است.
خب
یا ایلان داخلیمون هم همینطور هست.
الان عدم استرداداتی که صورت گرفته فقط مربوط به ایران‌های خارجیه با این شرایط یا نه؟
ببین فقط و فقط نه، ولی تک و توک بعضن شاید اعلانای داخلیمون هم هنوز ندادن.
اونا چرا؟
خب ندادن دیگه، به هر حال پول
دلشون نخواسته.
راحت هم میتونه دلشون نخواسته میگن ما واقعا نداشتیم.
خب. آره. خب مردم چرا باید بکنن؟
من یه مصاحبه‌ای داشتم که خیلی هم ناراحت شدن همین همکارا و دوستان ما.
بله.
گفتم که بالغ بر 400 میلیارد تومان پول مردم در اختیار همین ایلانها و عمومش هم البته خارجی ها بود. خیلی ناراحت شدن که چرا همچین مصاحبه‌ای. گفتم من خیلی کم گفتم، بیشتر از اینا بوده.
بله.
و توقع من اینه که به هر حال نهادهای نظارتی ورود پیدا میکردن.
بله.
متاسفانه تا الان که دارم با شما صحبت میکنم هیچ یک از نهادهای نظارتی برای این قضیه در جهت استحقاق حقوق مردم و استرداد پول مردم قدمی بر نداشتن.
عجب. یعنی به جای اینکه بیان یه تلنگری باشه صحبت شما برای اونها که بیان تقویت بکنن نظرتشون و به داد مردم برسن، تنها کاری که اتفاق افتاده گلایه از شما بوده.
بله، هیچ جا. من باز هنوزم ادله دارم، مستندات دارم، پول مردم درگیر گرو همینا. بعد دیگه الان 10 ماه تموم شد کرونا، هنوز بخشی از پول مردم ال 10 ماه 11 ماه پیش هنوز گرفتار این بشه. یا یه مش دلال صفت هستن برنده، اصلا فرقی میکنه. من آجان تواپیمه دلال صفت، هر کی پول مردم نده تخلف کرده دیگه، بعد بیان رسیدگی کنن. من با توجه به اینکه میدونم که عمده این پول ها دست ایلان بوده، الان البته خیلی کم شده، ولی هست هنوزم که پول بلیط های کرونایی تحویل مردم نشده متاسفانه.
بله. حالا غیر از این یه موضوع دیگه ای هم که به وجود میاد، دلیلی که مطرح میکنم، میگن که این سایت های فروش بلیط با سامانه استعلام بلیط متصل نیستن و به خاطر اینه. این دلیلی که مطرح میشه چقدر قابل قبول؟
این جدیده. ببینین این که اصلا جدید گفتن که سایت های بلیط هواپیمایی که مثلا با آژانس های هواپیمایی که میخوان بلیط صادر کنن، باید حتما مثلا برن تو این سایت ببینن که این مریض این مسافری که میخواد بره قبلا کرونا گرفته یا نگرفته. از نظر من یه پخشنامه تقریبا غیر کارشناسی بوده. دلیلش اینه که ما مثلا دو تا ایلان بزرگ خودمون اصلا متصل به این سایت نیستن، بیشترین فروش هم روی این دو ایلان هستش، خب متصل نیستن. آژانس هواپیمایی میاد مبادرت میکنه به فروش بلیط، چون نمیدونه دیگه، رو سیستم نشون نمیده خودشو که این بیمار بوده یا نبوده، این مبتلا به کووید 19 بوده یا نبوده. نشون نمی صادر میکنه. و عرض بنده این هستش که به محض صدور بلیط این حقی برای مسافر قائل شده. من سیستمم سیستم ناکارآمد بوده دیگه، تو نمیتونی بلیط مسافر با بلیط بره تو فرودگاه، احیانا تو فرودگاه به یک سامانه دسترسی داشته باشی و مطلع بشی که این بیمار بوده یا نبوده و سوارش نکنی. شما باید از ابتدا به گونه ای رفتار میکردید که بیاد تو آژانس های هواپیمایی، سامانه فروش بلیط یا سامانه فروش های اینترنتی تو فضای مجازی که صادر میکنن، که اساسا کار ما حتی آژانس هم که صادر میکنن تو فضای مجازی دارن صادر میکنن دیگه، اینترنت و اینترنت هست که دارن بلیط صادر میکنن. این هستش رو باید وصل میکردید این بیمارا رو به اون سامانه که بدونن. ولی خب یه بخشی از مسافرها اومدن بلیط گرفتن رفتن تو فرودگاه، تو فرودگاه چک کردنشون، دیدن که مبتلای به این بیماری هستن، سوارشون نکردن. این حقوق مکتسبه این بیمار بوده که خودش هم نمیتونسته که رفت شده یا نه و سوارش هم نکردن، که این پولای خیلی ناچیزی از تعداد اینا خیلی کمه که اینها احیانا اگر چنانچه ما هم گلایه‌ای داشته باشیم، گلایه بلافاصله با آژانس ها میگیم که حتما چون رو سیستم خریدن ریلیتاشون رو صادر کنن. برخیشون برمیگره یه گلایه‌های جدیدی هم شروع شده بود که این که مثلا الان از انگلیس هر مسافر بیاد دیگه،
بله،
به دلیل بیماری جدیدی که تو انگلیس اومده حق نداشتن بلیط براش صادر کنن.
بله.
خب این هم آژانس ها تک و توک شاید مبادرت به این کار کردن، اما فضای مجازی که تو سامانه های اینترنتی به حضور شما آنلاین میرن، این شرکت های بزرگی که آنلاین فروش هستن، اونها اومدن با اعلان های خارجی که اعلان خارجی مثل به عنوان مثال عرض میکنم از لندن سوار میکنه مسافر رو، مقصدش ترکیه است، مقصدش دبیه، مقصدش دوحه است. این اعلان های خارجی که به ایران پرواز دارن الان، مثل امارات که پرواز داره، مثل ترکیش که پرواز داره، اینا مستقیم کانکت نمیان، کانکشن دار هست، برمیگردن میرن به کشور خودش، مثلا امارات میاد دبی میشینه، از دبی بلند میشه میاد اینجا. خب این حق نداره، این مسافر دفاتر ما که نمیدونن که این مسافر از کجا داره میاد. من از دفاتر خودم خواهش کردم از هر مسیری که مبدأش انگلیس باشه، چه شهروند شهروند ایرانی باشه، چه شهروند شهروند غیر ایرانی باشه، به ایران بلیط صادر نکنن. سازمان مثلا هواپیمای کشوری هم این درخواست کرده.
بسیار.
اما شما نمیتونی باز چون ناقص هستش بخشنامه، تو فضایی که من از جاهای دیگه دارن میگیرن، فضای مجازی هست دارن میگیرن، آژانس نیست اصلا، این دفتری نداره، خب میاد اینو صادر میکنه بلیط تحویل مسافر میده، یا خود مسافر اصلا میره تو فضای مجازی میگیره.
خیلی ممنونم آقای رفیع عزیز از توضیحاتتون، سپاسگزارم. متاسفم که وقتمون تموم شده، خدا نگهدارتون باشه. آقای رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافری همراهمون بودن و موضوعی که باهاشون صحبت کردیم مکانیسم استرداد و استرداد مبالغ بلیط خریداری شده و دلایل اینکه تعدادی از مسافرین در واقع این مبالغ رو دریافت نکردن رو بررسی کردیم. خب همچنان همراه ما بمانید تا دقایق دیگه بخش گفتگوی ویژه‌مون هم شروع میشه و خواهش میکنیم که همچنان به سال پیمکی ما که در همین رابطه هست درباره موضوع گفتگوی ویژه امروزمون که تأثیر سانسور قیمت ها بر بازارها هست، شما هم مثلا نظر بفرمایید و به سال پیمکی پاسخ بدید. ازتون پرسیدیم که به نظر شما حذف قیمت ها در آگهی های آنلاین مثلا خودرو مسکن که به حال تجربه هم شده باعث افزایش قیمت ها میشه یا کاهش، و دلیل نظرتون هم برامون بنویسید. 30,36,37 شماره سامانه پیمکی مون. سوالات بورسی هم برامون بفرستید، کارشناس بورس پاسخ میده. 30,36,37.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی، در بازار روز.
خب بریم همراه بشیم با آقای مومنپور ببینیم که بازار طلا و سکه از چه خبر بود. آقای مومنپور سلام، بر شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام عرض ادب و روز بخیر دارم. خانم حسین دخت
سلامت،
سلام عرض ادب هم خدمت شما، همکاران محترمتون دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، بفرمایید. خواهش
بله عزیزان من، خب این چند روزی که دیگه به تعطیلات ژانویه یه جوری رسیدیم و نوسانات قیمتی رو میبینیم، خب بازارهای بین‌المللی دیگه توی تعطیلی خودشون دارن میرن و تعطیلات خودشون هست، ولی در اکثر نقاط دنیا بعضی جاها در جاهای خیلی محدودی معاملات انجام میشه که ثبت سامانهاشون میشه و قیمت رو تغییر داده میبینیم هر روز. ما اونس تو محدوده نزدیکای 1900 دلار رفتش ولی نتونست عدد 1900 رو بشکونه. خب تا 1899 دلار و 50 سنت قیمت دیده بودیم و بعد دیروز هم یک کاهش خوبی بهش خورد، یه دفعه 1868 دلار شد تا آخرین قیمتی که همین الان هستش 1877 دلار 67 سنت برای هر اونس طلا ثبت قیمت شده. بازار فلزات گرانبها نقره هم 26 دلار و 14 سنت، پلاتین 1048 دلار و 40 سنت، پلاتینیوم 2368 دلار آخرین ثبت قیمتش بود. من یه چند تا از این سایت های معتبر رو میدم، همچنان نظرشون بر 2200، با توجه به اینکه واقعا نتونست طلا این عدد رو بشکونه، نوسان قیمت رو نشون بده که افزایشی هست، ولی باز هم نظرات روی همین عدد هستش، فعلا 2200 دلار. طلا در بازار تهران دیروز تا 4,900,000 تقریبا 95,000 تومان هم افزایش کرد، 5 میلیون رو هم دقایقی شکوند، دوباره اومد 4,978,000 تومان. هر گرم طلای 18 عیار قیمتش، آخرین قیمتش با 1,150,000 تومان، طلای 24 عیار 1,532,300 تومان ثبت قیمت داشت. سکه ها به ترتیب تمثال حضرت امام با 11,900,000 تومان در بخش عمده، 12,200,000 تومان بخش خورده قیمت گذاری شد. بهار آزادی 11,400,000 سکه نیم، 6,200,000 سکه رو با 4,200,000 سکه گرمی با 2,340,000 تومان آخرین قیمت های معاملاتی همکارا ما در بازار سکه بودن. ارزها به ترتیب در صرافی ملی دلار آمریکا 25,750 تومان. امروز جزئی افزایش قیمت در ارز دیدیم، بازار آزاد هنوز زیر 26,000 تومانه. یورو اروپا 31,500 تومان، پوند انگلیس 35,200 تومان، درهم امارات 7,100 تومان، لیر ترکیه 3,400 تومان، یوان چین 3,960 تومان، دلار کانادا 20,200 تومان، دینار عراق هم با آخرین قیمت 20 تومان و 2 ریال معامله شد. نفت سبک عزیزان من 47 دلار و 94 سنت، برنت 51 دلار و 22 سنت، نفت اوپک 50 دلار و 78 سنت. البته فلش نموداری نفت ها فعلا رو به بالاست، این میتونه طلا رو یه مقدار برعکس کنه و کاهشی نشون بده، ولی باز هم باید ببینیم بازار روال عادی که میگیره چی هست.
بله خیلی ممنونم آقای مومنپور عزیز، خدا نگهدارتون،
سلامت باشید. یا علی.
خب بدون فوت وقت بریم همراه بشیم با آقای مهدی حاجی‌وند از کارشناسان بازار سرمایه گزارشی بگیریم، اگه فرصت شد سوالاتم بپرسیم. آقای حاجی‌وند سلام بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
بفرمایید. خواهش میکنم، کمتر از یه دقیقه فرصت داریم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب شاخص بورس همین الان که من و شما صحبت میکنیم چیزی هولوش 23,000 واحد افت کرده. تقریبا دیروز بود که بعد از دو سه هفته روند منفی برای شاخص‌ها و نمادهای بزرگ اقبال یه مقدار به سمتشون اومد، ولی آخر وقت ما دیدیم که حقوقی ها خیلی عرضه داشتن و امروز صبح با روند مثبت تقریبا کار خودشون رو شروع کردن. عرضه ها زیاد بود و همین باعث شد که شاخص روند منفی رو به خودش بگیره. اقبال فعلا به سمت نمادهای کوچک هست و متوسط بازار سرمایه، و مگر اینکه خیلی خبر خاصی بخواد در بازار بیفته که بخواد نمادهای شاخص ساز و بزرگ یه مقدار مورد اعتماد قرار بگیرن. در مجموع حجم ارزش معاملات هم چیز متوسطی از چیز هولوش 6 میلیارد تومان به ارزش هولوش 8000 میلیارد تومان.
چند ثانیه بیشتر فرق نداریم. گفتم سهام ادارات هم تو صندوق سرمایه‌گذاری بذارم یا نذارم، کدومش بهتره؟
سهام عدالت رو یا باید بفروشن یا نگه دارن. اگر فکر میکنن بهش نیاز ندارن، توصیه ما اینه که نگه دارن، بذارن باشه، بالاخره یه سودی روش میاد.
خب اینم بپرسم ازتون، گفتن اگه صندوق پالایشی دوم تا اد نگه دارم خوبه یا نه؟
والا نبض پالایشی یکم رو پالایشگاهی ها دارن تنظیم میکنن، متاسفانه از اون چیزی که خریدن فعلا پایین‌تر، بستگی به استراتژیشون. اگه فکر می‌کنن سودآوریه بفروشن یه سهم بهتری بگیرن.
بسیار خب، خیلی ممنونم، خداحافظ شما.
خداحافظ.
هشتگ خبر.
اثر معکوس سانسور قیمت ها. شکست طرح سانسور قیمت در بازار آنلاین مسکن و خودرو تایید شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در دوره ممنوعیت اعلام قیمت در آگهی های آنلاین، قیمت ها نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. از موافقت مجلس برای بازگشت قیمت های فروش مسکن و خودرو به پلتفرم های آگهی آنلاین خبر داد. همه آنچه کارشناسان در بهار امسال همزمان با تخریب دماسنج بازارهای مسکن و خودرو درباره تبعات این اقدام غیر حرفه‌ای هشدار داده بودند، اکنون اتفاق افتاده است. بررسی‌های عضو کمیسیون اقتصادی درباره تبعات خاموشی در بازارها نشان می‌دهد جولان سخت بازها با قیمت‌های نامتعارف باعث زیان مصرف کننده شده و پایان ممنوعیت اعلام قیمت در شرایط فعلی کاهش قیمت‌ها به نفع بازار است.
مجله خبری تحلیلی روی خط بازار شنبه تا چهار شنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه. خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت گفتگوی ویژه امروزمون هستش. اگر که خاطرتون باشه از ابتدای برنامه سوال پیمکی رو خدمتون عرض کردیم و خواستیم که پاسخش رو به ما بفرمایید. پیمک‌های شما رو هم از ابتدا تا به این لحظه هر جایی که فرصت کردیم خوندیم. ازتون پرسیده بودیم که به نظر شما حذف قیمت‌ها در آگهی‌های آنلاین مثل خودرو و مسکن که حالا تجربهش رو داشتیم باعث افزایش قیمت‌ها میشه یا کاهش قیمت‌ها، و دلیل این اظهار نظرتون هم اگه محبت بکنیم برامون بفرستید عالی میشه. 30,367 شماره سامانه پیمک ما هست. بررسی میکنیم تأثیر سانسور قیمت ها با بازار رو تا لحظه دیگه. با این موضوعی که خدمت عرض کردیم در خدمت آقای تعلیمی هستم. سلام بر شما.
به نام خدا. خانم حسین دخمنم سلام و روز بخیر میگم خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه روی خط بازار.
یه مقدمه میخوام از شما بشنوم. بله، قبل از اون آقای رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هم خط تلفنی هستن. سلام علیکم، با ایشون داشته باشیم برگردیم مقدمه شما رو بشنویم.
بله حتما.
آقای الفت نسب سلام بر شما.
سلام آقای الفت نسب.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. این مقدمه ای رو از آقای تعلیمی میشنویم بعد در خدمت شما خواهیم.
خب آقای الفت نسب همراه ما باشید، من این مقدمه کوتاهی رو خدمتتون عرض می‌کنم، ان شاءالله نظرات شما رو هم بشنویم. خانم حسین دکتر، اگه خاطرتون باشه تو ماه‌های گذشته شاهد بودیم که دستگاه‌های متولی با استناد به مواردی که تو رسانه‌ها منتشر کردن اعلام کردن که درجه قیمت برخی از کالاها و خدمات تو سایت‌ها و تبلیغاتی که داره انجام میشه باید متوقف بشه. خب نگاهشون هم این بود که اگه ما جلوگیری بکنیم از درج قیمت‌ها تو این چند تا سایت مشخص به ویژه تو دو تا بخش خودرو و مسکن، این باعث میشه که بازار آروم بشه. وزارت صنعت نگاهش این بود که این قیمت‌گذاری‌هایی که داره تو این سایت‌ها انجام میشه سیگنال های منفی به بازار میده و اما واقعیت این نیست. خدمت شما عرض بکنم که مشخصا جناب آقای اسمشون من فراموش کردم، آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس رفتن و شخصا پیگیری کردن با این موضوع. ایشون خودشون شخصا اعلام کردن، با یکی از رسانه‌ها گفتگوی انجام دادن، گفتن که ما وقتی بررسی کردیم این طرحو دیدیم که عملا شکست خوردیم و نتونستیم از این طریق بازار رو کنترل بکنیم، چون واقعیتش اینه که تو بازار متغیرهای زیادی وجود داره. اینجوری نیستش که اگه ما قیمت رو بیام از یه جایی حذف بکنیم خب یه قیمت افزایش پیدا نمی‌کنه. متغیری که تو بازار هست مثل نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول ملی، سوء مدیریت دپوی کالا توی گمرک، اینا چیزی نیست که ما ربطش بدیم به قیمت‌ها.
تعجب اینه که مؤلفه های تاثیرگذار چرا از قبل از اینکه این تصمیم بگیرن
خب متأسفانه
عجیب غریبه.
متأسفانه همیشه فکر دوم ما بهتر کار می‌کنه، ابتدای تصمیم می‌گیریم، هم خودمون هم دیگران رو به چالش می‌ندازیم، بعد از زیاد می‌گیم باید چه کار بکنیم. حالا با این اصل جناب آقای الفت نسب که شفافیت تو بازار به حال کمک میکنه برای اینکه پیشگیری کنیم از فساد و کلاهبرداری، می‌خواستم مشخصا سوال بکنم از جناب علی که نظر شما چی هست در خصوص این سانسور قیمت‌ها؟ شما موافق هستید با تجربه مسئولیتی که تو اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی دارین یا خیر؟
عرض شد خدمت شما که همطور اسم جالبی گذاشتید، یعنی عنوان خوب بود، سانسور قیمت ها. سانسور قیمت ها کمک کرد به نظر ما مسئولینی که نتونستن کار خودشون رو به خوبی انجام بدن و در نهایت موضوع افزایش قیمت مسکن و خودرو انداختن پر گردن فضای مجازی. فضای مجازی یک اسم خیلی بزرگی داره، ماها خیلی سرصدای زیادی داریم، استارتاپ ها خیلی زیاد در واس صحبت میشه، اما متاسفانه واقعا توی شرایط موجود ما در بسیاری از موارد میبینیم تا یه اتفاقی میفته و نمیتونن خودشون کنترل کنن، مدیریت کنن، سری میندازن گردن کسب و کارها. و نهایتا ما هر سال تقریبا اردیبهشت ماه شاهد این موضوع هست، یعنی دقیقا همون زمانهایی که تازه بازار میاد به خودش بیاد بعد از فروردین، اینها یه افزایش و نوسانی داریم. آقا چی بود؟ من نبودم، فضای مجازی بود. ما هم که بالاخره میرن از دادگاه سریع، من یادم روز پنجشنبه بود، گفتم قاضی دستور داده اگر انجام ندید امشب شما و دوستان باید در بازداشتگاه تشریف داشته باشید. گفتم خیلی خوب، نه تو رو خدا، ما انجام بدیم و جلوی کار گرفتیم شدیم. و حالا الان دوستان در مجلس خیلی صحبت‌های خوبی کردن، امیدواریم متولیان امر اجرا بکنن، منتظریم
انشاءالله. جناب آقای الفت نسب، من خدمتتون عرض کنم، البته شما هم به نکته خوبی اشاره کردین. ببینید واقعیتش اینه که تو همه حوزه‌ها به این شکل است. وقتی ما میایم جلوی مراجع رسمی رو میگیریم، نرخ قیمت‌گذاری رسمی رو وقتی جلوش رو میگیریم، قاعدتا یه سری فضا باز میشه برای کسب و کارهای غیرقانونی که امکان جلوگیریش هم نیست. من می‌خواستم ببینم که شما موافق هستین با این طرح که بیان دستگاه‌های متولی. خب چه اشکالی داره من صبح وقتی بلند میشم همون توی قیمت کالاهای اساسی رو 124.ir تو سامانه خودش ثبت میکنه، به عنوان مثال اتحادیه مسکن، اتحادیه خودرو، بیان هر روز یه قیمت ثابتی رو تو بازار مشخص بکنم، منم رنج قیمت دستم هست، خدا نکرده کلا سرم نمیره، و بدونم که بعد با چه نرخی معامله در روز انجام بدم. دستگاه همونجوری که شما اشاره کردین کوتاهی میکنن و کوتاهی خودشون بالاخره دیواری کوتاه‌تر از فضای مجازی نیست، بلافاصله میگن آقا شما این سایت رو بگیرین و ببندین.
ببینید مرجع قیمت‌گذاری متأسفانه وجود نداره.
بله.
حتی این باعث شد که بین اتحادیه کسب و کار مجازی و اتحادیه های آفلاین در بخش خودرو مسکن هم اختلافاتی پیش بیاد و نهایتا همه به این نتیجه رسیدیم که اصلا واقعا سمت اتحادیه ها نیست، یعنی آقای قلی خسروی اتحادیه مسکن نمیتونه قیمت مسکن رو ایشون محاسبه بکنه، چون قوانین موجود قوانینی نیستش که به ایشون اجازه ده. حتی ما اون زمان رفتیم گفتیم آقا مرجع بشود سایت وزارت راه مسکن شهرسازی.
بله.
بعد رفتیم دیدیم آقا اصلا قیمت هایی که مثلا قیمت مسکن در منطقه مثلا 11 و چه میدونم 5 میلیون تومان که در واقعیت همچین اتفاقی
نمیافتاد،
اصلا نمیافتاد، انگار آپدیت نشده بود، مرجع وجود نداره. همچنین روی خودرو هم همین اتفاق میفته، یعنی ما بازار خودرومون چیز دیگه ای داریم میگه، تولید کننده چیز دیگه. با این حال خود پلتفرم ها کشف قیمت انجام میدادن، یعنی میرفتن در شماره گذاری در بازارهای مختلف افراد رو استخدام میکردن، روزانه